من چون خیلی آدم حرفه‌ای هستی این سوالو پرسیدی و خیلی خوب بود. یعنی شاید من بهش توجه نداشتم که اینو توضیح بدم. ببینید ما مفهومی از تحت عنوان حوزه آبریز که کشور ما 30 تا حوزه آبریزه، مثل اینکه 30 تا کاسه تو کشور.
دقیقاً.
هر کاسه آب خودشو داره.
درسته.
محدوده تهران و یه مقدار اطرافش آب خودش رو داره.
دقیقاً همین.
خوزستان مثلا حوزه آبریز کارون بزرگ آب خودش رو داره، اونور مثلا حوزه آبریز دریچه ارومیه آب خودش، اینا آباشون به هم ربط نداره. خب بنابراین معنیش اینه اگه مثلا ما تو خوزستان بخش عظیمی از آبهای کشور رو داریم، این 4 تا رودخونه بزرگمون اونجاست و حجم زیادی هم کشاورزی داریم اونجا، آره اونجا وقتی بحث از مثلا کم کردن مصرف میشه حتما کشاورزی نقش بزرگی داره، ولی وقتی ما تو شهر تهران صحبت میکنیم که آبشو داره از 5 تا صد و تقریبا بیش از نصفش از آب زیرزمینی میگیره،
دلیل هم اضافه میشه 6 تا،
آره اینجا آره طالقان بود یه خط دوم دارن میکشن، اینجا دیگه بحث شوربه خیلی مهمه ها. یعنی وقتی میگم که آقا ما تو تهران اینقدر بیشتر آب نداریم، کشاورزی هر چقدر صرفه جویی بکنه آب تهران همینه ها، آب تهران همینه، آب تهران که از کارون تامین نمیشه، از کرخه تامین نمیشه، از سفید رو تامین نمیشه، آب تهران از این 500 اطرافش
باید. برگردی من میخوام آره آره. میخوام باید چون تا حدودی حالا یه اطلاعات ریزی هم دارم با هم صحبت کنیم. ببین شما تو خارج از کشور آبی که برای شرب استفاده میشه برای دستشویی و برای در واقع نیلوم حمام استفاده نمیشه، درسته؟ این نکته ای هست که خب ما بهش توجه نمیکنیم. اگر این اتفاق بیفته همون شرکتی که دنبال به قول شما فروختن آب بیشتر هست، اگه به دنبال راهکار باشه، یعنی بازم اون سیاست‌گذار ما هست که میتونه به فرهنگ عمومی کمک بکنه. یعنی ما میگیم ترویج فرهنگ و چطور توی 4 تا کشور همسایه همین خود ما، نمیخوایم راه دورم بریم، اومدن آب شهری رو، آبی که برای شرب هست رو، از آبی که برای در واقع مصارف دیگه استفاده میشه مجزا کردن. چرا این اتفاق تو کشور ما نیفته؟
ببین خیلی نکته خوبیه، 7-8-10 تا کار جدی دنیا کرده تو حوزه های مختلف که ما هم باید بکنیم دیگه. یعنی اینکه آبفای ما چرا وزارت نیرو، بگم بهتر چرا وزارت نیرو اولویت رو نمیده به این کار، خیلی نکته مهمیه. اون تعارض منافع که میگم یه بخشش اینجاست دا. یعنی وزارت نیرو ترجیح میده بره 2 تا سد بسازه چند ده همت هزینه بکنه،
درود به شما،
با مثلا 1/5
شبکه آبرسانی رو تغییر بده،
میتونه شبکه دوم آبرسانی رو تو، نه تو همه تهران چون کل تهران خیلی،
حالا یه بخشش بگو،
یه بخش شروع کنه منطقه به منطقه این کارو انجام
این
بده
کارو
بیاد جلو.
توی حوزه‌های دیگه نکردیم
احسن، چرا این کارو نمی‌کنه؟
یه جمله شما بگو، جمله آخر تو بگو، بعدش یه فاصله بگیریم.
من نکته‌م این بود که یه کاری از حوزه اختیار ما خارجه، مثلا دو شبکه شدن در حوزه اختیار ما نیست، صرفه جویی کشاورزی در حوزه ما نیست، ولی آب شرب که در حوزه اختیار ماست، نور افکن رو بگیریم سمت خودمون، ما کجای ماجراییم؟
کاملا باهات موافق هستم، اما قطعا اون جواب رو مردم گیره. خیلی ممنونم همراه ما باشید. 22:33 دقیقه این گفتگو به من میچسبه به دلایل مختلف، از جمله این گرمی کلام مهندس نوربخش.
سفر آهسته تر حالا برای عاشق و ست تا مسیر باز از احساس تو مخفی نکن راهی واسه ابراز
شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و این برنامه شب آفتابی 22:34 دقیقه هست و همچنان با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه که عرضه و تقاضا در بازار سلامت بود، اما ما پرسش پیامکی رو توضیح دادیم، گفتیم که موقعیتی پیش میاد هر کدوم از ما احتمالاً با دیدن صفحات جذاب و پررنگ و لعاب در فضای مجازی، دیدن در واقع کالاهایی که اصطلاحا از اونها به عنوان کالاهای ترند یاد میکنیم، نمیدونم فلان تلفن همراه دوباره نمیدونم با فلان برند دوباره در واقع مدل جدید خودش رو عرضه میکنه، اینها میتونه یه عواملی باشه برای اینکه من و شما تصمیم بگیریم و یک کالایی رو تهیه بکنیم، کالایی که ممکنه در واقع به اونها نیاز خیلی واقعی هم نداشته باشیم، اما احساس نیاز کنیم که چرا این رو من ندارم، چرا مدل بروزش رو در اختیار ندارم. و سوالی که از شما پرسیدیم این بود که چه زمانی شما نسبت به تهیه یک کالا احساس نیاز میکنید و اینکه چقدر ترندها یا روی بورس های بازار شما رو مجبور به خرید یک کالا میکنن. این سوال رو پرسیدیم. بذارید من یکی دو تا از پیام های شما عزیزان رو هم بخونم ببینم دوستان چی گفتن و منتظرتون هم هستیم. سامانه پیامکی ما شماره 30367 تا پایان برنامه در اختیارتونه، هم میتونین در همین باره صحبت بکنید و هم اگه نکته دیگه ای هم به ذهنتون رسید حتما میتونید با ما در میون بگذارید. دوست عزیزمون با شماره 0900 5646 شماره شونه گفتن که به قدری اقلام و اجناس مختلف گرون شده که ترجیح میدم قبلی ها رو سالم نگه دارم. خب این یه نگاه، یه مدل در واقع تفکره که این موجب میشه که تا جایی که میتونیم ما هزینه ها رو کم بکنیم، اما این دلیلی بر این نیست که همه همین کار میکنن. خیلی ها با داشتن یه جنس سالم و بدون مشکل باز هم تلاششون به این هست که کار رو و در واقع انتخاب ها رو به سمتی ببرن که به هر حال محصولات تازه تر و جدیدتر رو به دست بیارن. دوست شنونده دیگرمون آقای علی آقا گفتن که من اگه قرار باشه که کالای جدید رو بگیرم نگاه میکنم که آیا نمونهش تو خونه دارم یا نه. خب آره، نمونهش تو خونه دارید یا نه درسته، ولی یه نکته رو فراموش نکنید، به قدری اینقدر اطرافیان از مزیت‌های یک کالا میگن، نمیدونم رنگ نارنجیش اومده، نمیدونم سفیدش هم امسال اومده، نمیدونم نقره‌ایش هم اومده، ذهن‌ها و ذهن انسان رو میبره به سمتی که تبدیل بشه به یه موجود مصرفگرا. حالا من نمیخوام الان در مورد خوب و بدی صحبت بکنم، میخوام بگم به این سمت آدم ها بدونی که خودشون متوجه بشن حرکت میکنن. بنابراین راجع به این موضوع نظرتون رو بگین و بعد اگر حالا ایده ای و صحبتی هم داشتید که میتونه به این بحث کمک بکنه منتظرتون هستیم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، پرونده ویژه. شب همتون بخیر باشه. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، در این برنامه ما همراه هستیم با سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی و همین موضوع عرضه و تقاضا در بازار سلامت رو قراره که بهش بپردازن. خانم دکتر نوحی سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه، امیدوارم که شب آفتابیتون بخیر باشه و پرونده خوبی رو داشته باشین در این برنامه.
عرضه و تقاضا در بازار سلامت.
بله.
تقاضا که همیشه تو بازار سلامت سر جای خودش هست.
درسته. بله.
حالا این داستان قرار هست که چی باشه؟ باید یه عرضه و تقاضای متوازنی باشه یا ممکنه که این کفای ترازو قدری فرق کنن با هم دیگه؟
اول بریم خیلی قبل‌تر ببینیم اصلا بازار چیه.
بله، بفهمید خواهش می‌کنم.
بازار جاییه که ما یه سری خریدار اونجا داریم، یه سری فروشنده اونجا داریم و اینا با هم دیگه تعامل می‌کنن. یه سریشون محصولاتی تولید می‌کنن یا خدماتی ارائه میدن و از اون طرف هم یک سری تقاضا یا در واقع فردی وجود داره که خریداره یا افرادی وجود دارن که از اون خدمات استفاده می‌کنن. این فضای بازاره. حالا خود بازار خیلی انواع مختلفی داره. توی یک بازار ما ممکنه که انحصار داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی یک حالا شرکتی یا یک جایی به صورت انحصاری یک محصولی رو داره و طبیعتاً میتونه با قیمت خیلی بالا اون رو بفروشه چون انحصار داره.
اون تعیین کننده است.
بله، اون تعیین کننده قیمته. از طرف دیگه ما یک بازاری داریم که بهش میگیم بازار کاملاً رقابتی. بازار کاملا رقابتی به این شکل که تعداد زیادی خریدار هست، تعداد زیادی فروشنده هست و ورود و خروج به این بازار آزاده. هر کس بخواد میتونه بیاد، میتونه بره. کالاهایی که ارائه میشن مشابه هم دیگه هستن و از این بابت مسئله وجود نداره و هر کسی که خریداره اطلاعات کامل داره که داره چی میخره، چی در واقع چه خدماتی رو داره استفاده میکنه. این در واقع بازاری هستش که بازار کاملا رقابتیه. بخوایم مثال هم بزنیم، مثلا هندونه فروشا تو تابستون شاید بازار، چون هندونه ها خیلی با هم فرق نمی کنن و از یه طرفی هر کسی بخواد میتونه بره هندونه بفروشه و در واقع اون مواردی که در مورد یک بازار رقابتی گفتیم اینجا وجود داره. منتها حالا اینها رو گفتیم، این در واقع بحث عرضه و تقاضا رو هم گفتیم. قیمت رو چه چیزی تعیین میکنه؟ قیمت رو عرضه و تقاضا با هم تعیین میکنن. یعنی شما تا یه جایی هر چقدر قیمت رو زیاد کنین، خب تقاضا کمتر میشه دیگه طبیعتاً. من ببینم مثلا قیمت یه کفشی داره از یه حدی بیشتر میشه، ممکنه که دیگه پول ندم اون کفش رو بخرم. پس با افزایش قیمت ما تقاضامون کاهش پیدا میکنه. ولی اگه طرفی، من تولید کننده، منی که دارم خدمات ارائه میدم، وقتی که قیمت بالاتر باشه خب انگیزه پیدا میکنم که تولید بکنم دیگه.
درسته.
یعنی با افزایش قیمت ما ارزمون افزایش پیدا میکنه. اینها یه جایی به هم دیگه برخورد میکنن، یعنی یه نقطه‌ای هستش، قیمتی هستش که شما هم بهترین ارزه رو دارین هم بهترین تقاضا. اون اصطلاحاً در واقع اون نقطه‌ای هستش که قیمت تعادلی تعیین میشه، اون قیمتی تعیین میشه که هم به نفع عرضه باشه هم به نفع تقاضا باشه. حالا اینها که گفتیم چه ربطی با بازار سلامت داره؟ من الان ربطش رو خدمتتون عرض میکنم. بازار سلامت یه سری فرق داره، یعنی واقعا مثل اون بحث فروش هندوانه و اینها نیست. چه تفاوتی داره؟ اولا اینکه توی وقتی شما میرید هندونه بخرید، شما میدونید که دارید هندونه میخرید، فقط نمیدونید که حالا این قرمز یا مثلا شیرینه، ایناشو نمیدونید ولی میدونید که هندونه است.
بله.
اما شما وقتی به عنوان بیمار مراجعه میکنید به بازار سلامت، نمیدونید که قرار چی دریافت بکنید. در واقع پزشکه که برای شما نسخه میکنه، یا اون در واقع فرد خدمات ارائه دهنده است که میدونه داره چی کار میکنه. شما به عنوان فردی که دارید تقاضایی رو میکنید کاملا نمیدونید که چه اتفاقی داره میفته. اصطلاحا میگن که اطلاعات نامتقارنه. آها. یک سمت اطلاعات زیاده، یک سمت دیگه جمع. اطلاعات کمه. از یه طرف دیگری ورود به بازارهای سلامت خیلی عمومی نیست. مثلا برای تأسیس کلینیک یا تأسیس داروخانه خب شما باید یک مجوزی داشته باشید. اینطور نیستش که هر کسی بتونه که به این بازارها ورود داشته باشه. از یک طرف دیگه کیفیت خدمات هم فرق میکنه. باز مثل اون هندونه ها نیست که نتونیم بگیم مثلا کدوم یکی از اینا بهتره. وقتی که شما مثلا چند تا نام تجاری مختلف دارید، میدونید که یکی از اینا احتمالاً کیفیتش بهتره. یا بین یک خدماتی که مثلا متفاوت با خدمت دیگری، میدونین که یکیشون ممکنه کیفیتش بهتر باشه. پس اینجا کالاها هم دقیقا مثل هم نیستن و اینها باعث میشه که بازار سلامت یک تفاوتی نسبت به بازارهای دیگه داشته باشه که همین تفاوت باعث خب خیلی تغییرات مختلفی در بازار نظام سلامت میشه. در مورد عرضه و تقاضا صحبت کردیم و گفتیم که قیمت تعادلی کی هست. حالا اگر که عرضه زیاد باشه ولی تقاضا خیلی زیاد نباشه، به نظر شما چه اتفاقی میفته؟
عرضه زیاد باشه.
بله.
و تقاضا کم باشه،
یعنی مثلا تولید کننده زیاد داره تولید میکنه ولی اونقدر خریدار
دیگه
وجود نداره، هم از بابت قیمت هم از بابت محصولاتی که تولید شدن.
قطعا از بابت قیمت که کاهش قیمت رو به همراه
بله.
ناچاره که خودش رو با همون تعداد تقاضا خودش رو همخوان بکنه.
درسته.
مثل حراجیایی که هر از شنگای محصولاتی رو تو پوشاک مثلا فرض کنید یا هر چیز دیگه دارن ارائه میکنن. در مورد کیفیت خدمات هم به نظر میرسه وقتی تقاضا کم هست کیفیت دیگه نمیدونم، ممکنه از اولویت خارج شه یا ممکنه که کاری بکنه که به هر حال جذاب باشه. یکی از این دوتا.
درسته.
هر دو وجه میتونه باشه.
کاملا درسته اشاره فرمودین. به این شکله که وقتی عرضه زیاد باشه اصطلاحا مازاد ایجاد میشه و اون جنس چون زیاد شده مجبور هستن قیمت رو کم بکنن.
درسته.
تا حالا برعکسش چی؟ تقاضا زیاده ولی عرضه نمیتونه اونقدر زیاد باشه.
خب قطعا خب کاهش افزایش قیمت رو به هم
افزایش قیمت و اصطلاحاً کم بود، چیزی که ما حالا در بحث بازارهای داروییمون زیاد باش مواجهیم، کمبودهای دارویی. اگه موافق
روی
باشیم
روی کیفیت ولی ممکنه تاثیر منفی بذاره تقاضای زیاد.
بله ممکنه. ممکنه. ممکنه.
حالا من یه چیزی فقط این لابلا بگم تو بخش قبلی، شما از هندونه خیلی زیاد در واقع مایه گذاشتی. بله. برای بس اتفاقا توی همون هندونه هم یه سری قوانین رو دارن اونایی که دارن هندونه فروشی میکنن.
درست.
یعنی میخواد قیمت رو ببره بالا، میگه هندونه من دیم نیست، یعنی از آب بسیاری استفاده کردم برای اینکه این در واقع اصطلاحاً پر آبتر هم باشه، محصول نهایی پر آبتر باشه.
بله.
بعد از قدیم الایام از بچگی من یادم این بوده، احتمالاً قطعا خیلی از سالها قبل‌تر هم بوده، شرط چاقو گذاشته
شرط
بودن.
چاقو. درست.
یعنی اونها هم بلد بودن چجوری بازار رو نگه دارن، یعنی به شرط. بله. چاقو رو هم ما از گذشته‌های دور راجع به همین
دیگه تکنیک‌های جدیدی هم هستش. نمی‌دونم دقت کردین یا نه، یه مثلا کاغذی می‌چسبونن بعد نیمش رو مثلا با فونت 5 می‌کشن.
مال 1000 سال پیش کجا جدیده؟ اینا از قدیم الایام بوده.
کیلوشو مثلا بزرگ
5 رو می‌نوشته. آره یه دونه 50 می‌نوشته بعد بقیه‌اشو کوچولوی گوشه می‌نوشته، معلوم نبوده. حالا دیگه جدیداً چون قیمت‌ها زیر بالاتر رفته به قول شما یه نیمم می‌نویسه کنارش. قدیما نبودش. آره خلاصه منظور که این هندونه هم خیلی همچین بازارش همین جوری نیست.
درسته.
و قواعد خودشو داره. خدمت شما هستیم. ادامه بحث شما.
سلامت باشین. اگه موافق باشین یکم در مورد کمبود دارویی صحبت بکنیم، چون بحث بسیار پرونده خیزیه. چه اتفاقی میفته که ما دچار کمبود دارویی میشیم؟ خب یکی از مشکلاتش در واقع، خب اگه بخوایم عرضه تقاضایی نگاه کنیم، تقاضا کمه ولی تقاضا زیاده ولی عرضه
کمه.
این شرکت ها حالا یا اون میزان تولید کافی رو ندارن، یا اگر که وارداتی هست به میزان کافی واردات نمیشه. حالا چرا این اتفاقا میفته؟ یکیش خب به خاطر مشکلات ارزیه طبیعتاً. ممکنه که یه سری از داروها هزینه های گمرکی که دارن زیاد باشه، یا یک سری از داروها مواد اولیهشون مواد اولیه وارداتی باشه. در چنین شرایطی طبیعتاً وقتی که حالا قیمت ارز تغییراتی داشته باشه، این بازار هم تحت تاثیر قرار میگیره و امکان واردات اون یا امکان تولید اون در واقع دارو کاهش پیدا میکنه. یکی از موارد به این صورت هست. یکی از موارد دیگه میتونه بحث باز هزینه هایی باشه که یک شرکت دارویی خودش داره. به طور مثال حالا اون هزینه که برای منابع انسانیش داره، هزینه های مختلفی که به هر حال تحت تاثیر تورم ممکنه قرار بگیرن و باعث بشن که در نهایت محصولی که اون شرکت تولید میکنه کاهش پیدا بکنه. باز یکی دیگه از دلایلی که بخوایم بگیم بحث این هستش که حالا یه سری از شرکت‌ها، البته خیلی تعدادشون کمه، ممکنه که بخوان دارو رو یک زمان دیگری وارد بازار بکنن. یعنی منتظر بمونن که کمی قیمت افزایش پیدا بکنه و بعد بخوان اون رو وارد بازار بکنن. یا یک بحث دیگری که خیلی توی کمبود داروی مؤثره، بحث تقاضای زیاد هستش. یعنی تقاضای جامعه بیش از حد منطقیه. حالا نمیدونم این خبر رو شنیدین یا نه، متاسفانه در هفته که گذشت طبق اعلام یکی از منابع معتبر جهانی ما رتبه اول مصرف آنتیبیوتیک رو به دست آوردیم. که این واقعا برای کشور ما خب میتونه نشونه خطر باشه برای بحث مقاومت آنتیبیوتیکی. خب این یک تقاضای الغایی هست دیگه. یعنی منی که بیمار هستم فکر میکنم اگر که مثلا یه ذره احساس کردم که این ته گلوم داره میخاره، برم مثلا آزیتروماسین دریافت بکنم.
درست.
و به پزشک القا بکنم، به داروخانه القا بکنم که باید من آنتیبیوتیک رو بگیرم وگرنه خوب نمیشم. متاسفانه این در نهایت آسیبش به خودمون برمیگرده و دودش تو چشم خودمون میره قطعا.
نه.
خب این بحث تقاضای الغایی خیلی مهمه. حالا یه تحقیقی هم انجام شده در رابطه با همین بحث تقاضای الغایی که جالبه. خب توی این سری از شهرها که مخصوصا مناطق محروم هستن، خب معمولا یه سری گروه‌های اهدای دارو وجود داره و یه سری از داروها توی مناطق یا اهدا میشه یا ممکنه که با قیمت کمتری عرضه بشه به در واقع افراد اون شهرها، و اومدن دیدن که در چنین شرایطی هم تقاضای الغایی به وجود میاد. یعنی به واسطه اینکه حالا دارو رایگان هستش یا قیمتش خیلی کاهش پیدا کرده، این تقاضا الغایی ایجاد میشه و ممکنه که مصرف نسبت به حالت عادی افزایش پیدا بکنه. چیکار میشه کرد برای تقاضا الغایی؟ واقعا مهمترین گامی که میتونیم برداریم بحث آموزش و فرهنگ سازیه، که واقعا ما یاد بگیریم که چه زمانی منطقی هست که از آنتی بیوتیک استفاده بکنیم. اینکه یاد بگیریم مثل حالا یه سری کشورهایی که در این زمینه الگو موفق دارن، بایستی حتما طبق پروتکل‌های درمانی، طبق نظر پزشک، طبق نسخه پزشک هر وقت لازمه از آنتی بیوتیک استفاده بکنیم. حالا فصل سرما و آنتی بیوتیک خواهمون هم یه جورایی داره نزدیک میشه، باید حواسمون به این نکته باشه که وقتی ما یک حالا سرماخوردگی داریم که باکتریال نیست و ویروسیه، خب آنتی بیوتیک کمک خاصی به همچین مود سرماخوردگی نمیکنه. بهتره که بریم سراغ استفاده از حالا مراقبت هایی که وجود دارن، استراحت بکنیم، سر کار نریم که بقیه از ما مریضی نگیرن و به خاطر هزینه ها زیاد بشه. در کل بحث تقاضای الغایی تا حد زیادی به تک تک خودمون برمیگرده.
یه بخشش هم خانم دکتر، یه بخشش هم به نظر من فرهنگیه.
بله.
یعنی من میخوام یه خاطره و یه مثالی رو خدمتون عرض کنم. رقابت‌های ورزشی بود که حالا ما هم از طرف سازمان در اون مسابقات حضور داشتیم برای در واقع گزارش و پوشش مسابقات. من خاطرم هست تقریبا همزمان شده بود، یه چند ماهی بعد از کرونا بودش، یعنی تازه در واقع این تب کرونا کاهش پیدا کرده بود، از اون طرف واکسن ها رو زده بودن، مجوز حضور تیم‌های ورزشی رو برای اون رویداد در واقع کم کم داشتن صادر می‌کردن. حتی اون مسابقات با یک سال هم تأخیر برگزار شد، توی توکیو ژاپن بود. یکی از دوستان ما که حالا علائم سرماخوردگی داشت، با اون تصور همیشگی که خب حالا اونجا من راحت میرم، حالا سرما خوردم پیش پزشک و احتمالاً به من یه حجم قابل توجهی دارو میده و میرم اینجا توی این چند روز استفاده میکنم و خوب میشم، رفت پیش پزشک مسابقات. این صحنه رو شما دیدین، من تو ذهنم هست که من دیدم پزشک مسابقات وقتی اومد، دیدم با یه چهره برافروخته و عصبانی، این چه وضعشه؟ گفتم چی شده؟ گفت رفتم اونجا دارم میگم من گلوم گرفته، سرما خوردم، آبریزش بینی دارم، فلان دارم، بسار دارم. به من 4 دونه سیتریزین کلن داده و گفته برو خوب میشی. یعنی نگاه فرهنگی ما این هست که وقتی به پزشک مراجعه میکنیم، باید حجم قابل، باید حداقل مثلا یه کیسه پر دارو از اون داروخونه و از در واقع درمانگاه بگیریم تا راضی بیرون بیاییم و فکر میکنیم اون هست که ضمانت میکنه زود خوب شدن ما رو یا سلامتی ما رو. و اگر مثلا با 4 تا سیتریزین بهت بگن برو بسپار زمان، انشالله خوب میشی، اون رو به خودش حتی توهین در واقع تلقی میکنه. این نگاه فرهنگیه با این تقاضای الغایی که شما ازش یاد کردید، من به نظر من توی یه راستاست. یعنی ما این دوست خبرنگارمون که به هر حال قطعا یه سری حساسیت خودش رو داره و با نگاه متفاوتی هم قاعدتا باید به موضوع نگاه بکنه، او هم با همین نگاه در واقع داره توجه میکنه به این بحث، یعنی با نگاه عامه جامعه ما.
بله.
این تغییر نگرشه با اون تقاضای الغایی فکر میکنم میتونه توی یه راسته قرار بگیره، به شرط اینکه اتفاق بیفته، یعنی تغییر فرهنگ هم اتفاق بیفته توی جامعه، که جامعه ما اینو نداره متاسفانه.
شاید واقعا احتیاج داشته باشه که از سمت عرضه کننده هم یه سری اتفاقات بیفته،
به طور مثال
بله در حالا اون انتهای زنجیره تامین که شاید داروخانه ها باشن و مردم بیشتر خوب مراجعه میکنن و بدون نسخه ممکن هستش دارو بخوان، حداقل اونجا اون عرضه صورت نگیره، یعنی اصلا
یا
بدون نسخه
قائل بشن
یا محدودیتی درست وجود داشته باشه. واقعا یه سری سیاست گذاری هم احتیاج داره، ولی بحث فرهنگیش مهمتره. چون حالا باز یه سری آمار دیگه هم اومده بود از تعداد اقلام در نسخ، که خب ما اون رو هم به نسبت یه سری کشورهای دیگه خیلی بالا بود عددمون.
بله
این آمار تعداد قلم داروی در نسخه ما هم زیاده و یا حتی بارها این رو شاید شنیده باشیم که خیلی‌ها میگن من تا سرم نزنم خوب نمیشه، که خود سرم یک عالمه قلم دارویی رو شامل میشه دیگه، چون خود سرمه هستش، تجهیزاتی که میخواد. و به هر حال واقعا بحث فرهنگ‌سازیش مهمه، بحث سیاست گذاریش هم مهمه، یعنی واقعا یک مثلثیه که هم مردم بایستی همراهی بکنن، هم دولت بایستی همراهی بکنه و همون شرکت‌های تولید کننده و عرضه کننده خدمات بایستی همکاری بکنن تا بتونه این مسئله حل بشه.
تو کشور ما به یه جمله‌ای رو آقای مهندس نوربخش توی بخشی که داشتیم راجع به آب و عرضه آب صحبت می‌کردیم، ایشون گفتن اینکه شاید شرکت آب هم ترجیحش به این هست که آب بیشتری بفروشه برای اینکه بتونه هزینه های جاری خودش رو تامین بکنه. تو حوزه دارو هم این اتفاق داره میفته، یعنی مثلا خب برای خود من پیش اومده پزشکی یک داروی خاص رو معرفی میکنه برای درمان فلان بیماری و حتی داروخانه‌ای که باید برم اون رو تهیه بکنم رو هم به من میگه. یه قدم جلوتر داروهای تخصصی پزشک خودش داره از خارج از کشور چمدانی وارد میکنه، بیمارش رو میفرسته میگه برو در فلان جا این دارو رو از این داروخونه بگیر که من بهش دادم. حالا نمیگه من دادم، ولی ما میدونیم که او خودش این کار رو کرده. این اتفاقی که داره میفته آیا در مورد دولت یا شرکت‌های دارویی هم داره میفته که مثلا پزشکان رو ملزم بکنن یا باشون به یه توافق نانوشته‌ای برسن که شما این داروها رو روش بیشتر مانور بدید برای فروش بیشتر و سود بیشتر مثلا اون شرکت یا حتی بخش دولتی یا حتی شرکت بیمه یا هر جای دیگه؟
ببینید خب این مسئله وجود داره در مورد بحث پزشک‌ها و شرکت‌های دارویی هم. مثلا شرکت‌های دارویی یک فردی دارن که به عنوان مشاور دارویی در واقع داره وارد مطب پزشک میشه، با پزشک وارد مذاکره میشه، یک سری گزینه به پزشک، مثلا یک کنگره خارجی رو مثلا میگن شما برید اون کنگره خارجی عوضش مثلا این محصول ما رو معرفی
کنید.
اینجور موارد به وفور وجود داره و خب بالاخره در
این هم خودش این نوع تقاضای الغایی خود پزشکی که داره در واقع
دقیقاً اصلا باز بحث اون اطلاعات نامتقارن که خدمتتون عرض کردم، خیلی از شرکت‌ها چون میدونن که پزشک در واقع تقاضای اصلی رو داره تعیین می‌کنه میرن سراغ پزشک، با پزشک صحبت می‌کنه. البته خب در واقع بخش اندکی از پزشکای ما اینطور هستن، ولی به هر حال چیزی که وجود داره.
بله ما میگیم بخش اندکی. خیلی متشکرم از حضورتون.
سلامت باشین. مرسی.
استفاده این نکته هست صحبت جمعی.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم.
زنده باشید. خیلی ممنونم. درود به شما. با شما خداحافظی می‌کنیم. اما آماده بشین برای بخش بعدی برنامه‌مون. خانم نعمت‌زاده فکر کنم الان پشت خط هستن. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم. وقتتون بخیر باشه. بریم به سراغ بخش شب چراغ.
زنده بشید آقای درخشنده. من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و میهمانانی که به نظر خداحافظی میکنن از ما. شب همگی به خیر باشه.
زنده باشید. خیلی متشکر. باورهای اشتباه در کسب و کار سوژه و موضوع برنامه امشبتون چی هست؟
موضوع امشب از این قرار هست که خیلی از ماها آقای درخشنده در یک فضای کار میکنیم، نه به عنوان کارفرما، به عنوان نیروی کار، و بعد از چند سال کار احساس میکنیم که خودمون دوست داریم صاحب اون کسب و کار باشیم، یعنی خودمون بریم در یک فضای یه تعداد نیرو داشته باشیم و حتی اینو ببریم که خب یه گروهی برای ما کار میکنن و ما محصل سالها تجربیاتمون رو میتونیم به عنوان سفرس یا نیروی کار اعمال کنیم. اما یک تصور یا باوری که دقیقا به خاطر حضور سالهای کار ما در محیط هایی هست که ما رو ناکارآمد بارآوردن در افراد شکل میگیره که من به حد نرمال کافی نیستم، یعنی سندروم ناکافی بودن افراد شکل میگیره و بعدها که خودشون صاحب کسب و کار میشن تمام روزهای کاریشون این احساس ناکافی بودن باهاشون هست. ما امشب همراه میشیم با خانم ایمنخواه مشاور و روان درمانگر که بهمون کمک کنن اگر همچین تصور یا باوری داریم و دلیلش خود ما نیستیم، ناکارآمدی دستگاهی هست که قبلا درش به عنوان نیروی کار کردیم، اگر در ما شکل گرفته چطور ازش عبور کنیم و کسب و کارمون رو به بهترین شکل به ثمر بندازیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. با شما همراه هستیم و این بخش رو میشنویم.
زنده باشید. من از حضورتون خداحافظی.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ.
یه باور محدود کننده ای که در افرادی که سالها زیر نظر کارفرما کار کردن و تو اون محیط ها خیلی از خودشون راضی نبودن شکل میگیره اینه که اگه اون محیط های کاری رو ترک کنن و کسب و کار شخصی خودشون رو ایجاد کنن به احتمال زیاد موفق نخواهند بود و رضایت از نتیجه کار هم نخواهند داشت، در حالی که این باور میتونه چندان درست نباشه. فرض کنید که شما سالها در خط تولید واحدهای صنعتی مختلف فعالیت میکردید و انقدر تجربه کسب کردید که میتونید الان برید بر خودتون یک کارگاه تولیدی کوچیک ایجاد کنید و زیر دست دیگران کار نکنید. ولی خب در نتیجه تجربیاتی که در گذشته برای شما ایجاد شده، مثلا تو حوزه ارتباط با کارفرما یا همکاران مختلف، در واقع این تصور در شما شکل گرفته که اگر در محیط‌های کاری قبلی نتونستم به اندازه کافی موفق باشم، پس در کسب و کاری که خودم هم تولید کنم نمیتونم به اندازه کافی موفق باشم. یا فکر کنید که شما مثلا کارشناس فروش یک مجموعه بودید و در نتیجه سالها تجربه